بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این که ما تعریف بیع رو در این چند جلسه از اول سال تا به حال عنوان کردیم، اولین مسئله ای که در تحریر بیان فرمودن این هست، مسئله یک: عقد البیع یحتاج الى ایجاب و قبول و قد یستغنی بالایجاب عن القبول کما اذا وکل المشتری عقد البایع صاحبه فی البیع و شراء او وکلا ثالثا فیقول بعت هذا بهذا فان الاغوا عدم الاحتیاج الى القبول. در این مسئله اولا فروعی رو در مورد ایجاب و قبول و اینکه آیا ما می توانیم یک عقدی داشته باشیم بدون قبول و اینکه چه شرایطی در ایجاب و قبول معتبر هست، فروعی رو در این مسئله اولا عنوان فرمودن. اولین فرع این است که عقد بیع محتاج به ایجاب و قبوله. ما وقتی کلمات قدما رو بررسی میکنیم، در میان قدما چون معاتات رو قدما قبول نداشتن و با معاتات بیع رو یا سایر عقود رو محقق نمی دانستن، لذا در کلمات قدما بلا فاصله می گفتن که هر عقدی محتاج به صیغه است، محتاج به ایجاب و قبول، و به دنبالش تعبیر می کردن به این که پس معاتات کفایت نمی کنه. وقتی ما عبارات قدما رو در این معنا بررسی می کنیم، یک چنین چیزیه. وقتی که به کتاب مختلف و شیعه مرحوم علامه، کتاب قواعد مرحوم علامه تحریر، سایر کتب فقهی مراجعه می کنیم، یک چنین مطلبی رو کاملا استفاده می کنیم. آیا این که امام رضوان الله علیه فرمودن عقد البیع یحتاج الى ایجاب و قبول، آیا با توجه به همین معناست؟ خب روشنه که با توجه به این معنا نیست، برای اینکه هم خود ایشون و هم فقهای معاصر و متأخرین تقریبا همه قبول دارن که بیع با معاتات هم واقع میشه. پس ببینید در بین قدما چون میگفتن با معاتات واقع نمیشه، میگفتن یحتاج الى ایجاب و قبول. اما اینهایی که مثل امام قائلن به این که بیع با معاتات واقع میشه، آوردن این به چه ملاکیه؟ چه لزومی داره که بگن یحتاج الى ایجاب و قبول؟ در اینجا باید اینطور بگیم که اگر متعاملین بخوان بیع را بدون فعلی انجام بدن، اگر متعامل این بخوام دی را از راه لفظ انجام بدن، خب اینجا حتما نیاز به ایجاب و قبول لفظی داره. پس این احتیاج به ایجاب و قبول روی این مبناست و ارتباطی با مسئله معاتات نداره. به یک عبارت روشن‌تر، ما این قسمت اول از مسئله اولا رو میگیم دی در صورتی که بخواییم با لفظ منعقد کنیم، حالا اهم از این که بگیم با معاتات هم واقع میشه یا با معاتات واقع نمیشه، این محتاج به ایجاب و قبوله. خب حالا سوال این است که دی چرا محتاج به ایجاب و قبوله؟ اگر کسی بخواد دی را با لفظ منعقد بکند، چرا محتاج به ایجاب و قبوله؟ چرا بدون ایجاب تنها دی واقع نمیشه؟ اینجا جوابی که ما میتونیم مطرح بکنیم این است که این در میگردد به اون تعریفی که برای دی مطرح شد. دی بنابر همه تعاریفی که برای ذکر شده متقرن به طرفینه. شما وقتی میگید دی مبادلت و مالن به مالن هست، خب این مبادله طرفینیه. وقتی که دی معنا میکنید تبادل در اضافات، ما در تعریف دی مفصل تحقیق این رو ذکر کردیم، گفتیم دی مسلماً یک حقیقتی به نام تبادل در اضافه رو داره. دو نفر که هر کدام اضافه به یک مالی دارن، اینا الان دینشون یک تبادلی میخواد انجام بشه. پس دی رو اگر به معنای تبادل در مالین معنا بکنیم که مسوا معنا کرد، اگر به معنای تبادل در ملکیتین معنا بکنیم، تبادل در اضافتین معنا بکنیم، و حتی اگر بریم روی اون تعاریفی که در کلمات قدما هم وجود داره، مثلا ببینید این تعریف رو قبلا معنا ذکر کردیم از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مقصود جلد دوم صفحه 76. شیخ فرموده بی انتقال و عین مملوکه من شخص الى غیره به عوض مقدر على وجه ترازی. اگر یک عین مملوکه ای از یک شخصی به دیگری منتقل شد، اونم در مقابل یک عوض معلوم، اونم روی ترازی بین طرفین، شیخ فرموده ما به این میگیم دی. خب این تعریف شیخ طوسی در مقصود باز روشنه که دی طرفینیه. میگه انتقال و عین مملوکه من شخص الی غیره، طرفینی هست که دو تا رکنم داره، یکی نبیعه یکی سمنه، یکی معرضه دیگری عرضه. بعد از مرحوم شیخ در مقصود ابن ادریس آمده تبعیت کرده، علامه هم همین تعریف رو کرده، عرض می کنم در کتاب قواعد. بنابراین تعاریف دیگری هم که برای بی شده تماما ازش همین معنا استفاده میشه. حتی روی اون بیانی که ما آمدیم مطرح کردیم، گفتیم مرحوم ایروانی در حاشیه مکاتب یک احتمال بعیدی داده که بی عبارت از اعراض در مقابل اعراض، پس قوامش به دو طرفه، قوامش به دو طرفه. این نکته رو اینجا دقت کنید، ما الان که داریم جریم بریم میاریم، خوب اینا رو برای که حالا به عنوانی امر واضحی بین اغلا و بین فقها و اینها هست، اما حالا اگر کسی، خب ما الان داریم ادله مسئله رو میخواییم بررسی بکنیم، از شما بپرسه بی چرا محتاج به ایجاب و قبوله؟ باید یک ایجاب باشه که حالا الفاظش بعدم میگیم، و باید یک قبولی باشه. ما تا اینجا دلیلی که آوردیم این است که بی رو وقتی تمام تعاریفش رو ملاحظه بکنیم یک حقیقتی داره متقوم به طرفینه، باید دو طرف باشه، یک نفر واحد نمیتونه بی انجام بده، باید دو طرف باشه. در باب ایقاعات، خب طلاق ایقاعه، نیاز نداره که الان زن حضور داشته باشه یا نباشه، بشنوه یا نشنوه، بلا فاصله ایقاع میکنه و انشاء میکنه صیغه طلاق رو، وقت ایقاعه. اما بی به چه دلیل ما بی رو از ایقاعات قرار ندیم؟ به چه دلیلی ما بگیم بی محتاج به ایجاب و قبوله؟ بگیم دلیلش همین است که بی یه حقیقتی داره که متقوم به دو طرفه. از کجا چنین چیزی رو میگید؟ تعاریفی که در باب بی ذکر شده، تمام تعاریفی که در باب بی ذکر شد، همه این تعاریف ما رو به این نتیجه میرسانه. حتی روی اعراض در مقابل اعراض، تعریفی که خودمون اختیار کردیم، گفتیم تملیک به عوض تملیک، این تملیک در مقابل تملیک، تمام اینها بی میشه دو طرف، و دو طرف که شد عنوان عقد رو داره. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر ایشون آمده فرموده ما وقتی در جواهر جلد 22 صفحه 204 فرموده ما وقتی تعاریف فقها رو در مورد بی بیاییم بخواییم یک جمع بندی بکنیم، تعاریف فقها منحصر به سه تا عنوان، بعضی ها به نقل معنا کردن، یعنی نقل و عین من شخص الی شخص، بعضی ها به انتقال معنا کردن، انتقال و عین مملوک من شخص الی شخص آخر، و اساسا بعضی از فقها ها اومدن در تعریف خود بی کلمه عقد رو آوردن، گفتن بی عقدون، تعریف کردن به عقد. مرحوم علامه در کتاب مختلف و شیعه جلد 5 صفحه 83 فرموده البیع عقدون یدل علی انتقال عین المملوک، تعبیر به عقد کرده ایشون. و قبل از مرحوم علامه ابو حلبی در کافی خودش گفته عقدون یقتضی استحقاق تصرف فی المبیع و ثمنه و تسلیمه ما، عقدیست که اقتضا دارد استحقاق تصرف در مبیع و در ثمن و استحقاق تسلیم این دوتا رو داره. نتیجه اینه ما وقتی بین قدما میگردیم خیلی ها آمدن بیع رو به عقد اصلا تفسیر کردن. خب حالا یا به این عنوان بوده که یه امر خیلی واضحی بوده، یا انایانه میخوام بگن نه بیع حقیقتی داره، حقیقت عقدیه و ما میگیم هر عقدی متوقف است بر ایجاب و قبول. البته این نوع تعریف خب اشکالش در همین بحث ما روشن میشه که ما اول باید اثبات کنیم به عقده بعد رو در تعریف قرار بدیم. قبل از آنی که اثبات کنیم به عقده و ایقانیز نمیتونیم به عقد بودنش رو در تعریف قرار بدیم. ولی علی کل حال ما ادعای ما اینه تمام تعاریفی که در باب بیع مطرح شده همه رو ملاحظه کنیم، آخرین تعریف تبادل در اضافه که در کلمات امام آمده بود، این همه شد این استفاده می شود که بیع متقومه به دو طرفه. وقتی متقومه به دو طرف شد یکی ایجاب رو میخونه و دیگری قبول. این اولی مطلب. بله. هم از دست و فعل بله همینطور میشه. یعنی وقتی کسی معاطات رو قبول کرد این قبض و اقباض ایجاب و قبول فعلی مثلا این ایجاب و قبول که الان داریم میخونیم لفظیه و الان باز میگیم آیا مازویت در این معتبره یا نه، آیا عربیت در این معتبره، آیا صراحت در این معتبره، بیان میکنیم. خب ببینید وقتی تحریر الوسیله رو دارید روش کار میکنید مقید باشید وسیله مرحوم اصفهانی، مرحوم آستابالحسن اصفهانی رو ببینید، چون این تحریر اون وسیله است که ببینید کجا اضافه‌ای داره کجا اضافه‌ای نداره. گر وسیله بیفرماد عقد البیع یحتاج الى ایجاب و قبول، بعد میاد سراغ این که میفرماد ول اقوا عدم و اعتبار العربیه در خود وسیله. اینجا امام رضوان الله علیه یک فرعی رو اضافه فرمودن که باز این مقداری که من در کلمات فقهای گذشته دیدم این فرع در کلمات گذشتگان نیست. چیه؟ میفرماد وقد یستقنی دل ایجاب عن القبول، گاهی بی نیاز به قبول هم نداره با این که عقده، اما میفرمان با ایجاب تنها واقع میشه. با این که عقده ایقا نیست اما میفرمان با ایجاب تنها واقع میشه. میگیم کجا؟ دو مثال میزنن. میفرمان اگر بایه مشتری رو وکیل بکنه یا مشتری بایه رو وکیل بکنه، یک، یا هر دو یک شخص ثالثی را وکیل بکنن. وکیل چی میگه؟ بایه و مشتری هر دو کسی رو وکیل کردن، گفتن آقا صیغه بیع ما رو بخوام وکیل میاد میگه خب جنس تو روشنه، ثمن تو هم روشنه، میگه بله، میگه بعت هازا به هازا. دیگه بعد از این بعت هازا به هازا میفرماین نیاز به این که وکیل بگه قبل تو نداره. بعد از این بعت هازا به هازا اگر بیاد بگه قبل تو، این یه امر زائدیه، یه امر لغویه. و این بیان اختصاص به بیعم نداره. البته این رو ما داریم در اینجا اضافه میکنیم. کسانی که میگویند با این روش دیگه نیاز به قبول نیست و به مجرد ایجاب کافیه، در عقد نکاح هم همینطوره. در عقد نکاح اگر مرد و زن هر دو آمدن یک نفر رو وکیل کردن، گفتن شما عقد ما رو بخون، این هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم زوجتو که ها، تمام شد. دیگه نیاز نداره بگه قبل تو تزویج. همین مقدار که ایجاب را وکیل انجام میده، وکیل من از طرفین، همین مقدار کافیه و نیاز به قبول نداره. حالا نه دیگه، ایشون مخواهد بفرمایند اینجا همینه. حالا بزنید مدعای ایشون رو ببینیم چیه. حالا این حرف جدیدیه، ببینید اول ایشون چی میخواهد بفرمایند، حالا شاید مناقشه درش باشه. ببینید میفرمایند که اون جایی که خود بایع متشدی ایجابه، بایع میگه بعتو هازا به هازا، بعتو کم، مشتری متشدی قبوله میگه اشتریتو هازا به هازا، اینجا قبول لازم داریم، یا بگه اشتریتو یا بگه قبولتو. اما میخوام بفرمان اونجایی که بایع و مشتری اومدن اختیار دادن دست یه نفر، یا مشتری گفت من به تو وکالت میدم به توی بایع، یا بایع به مشتری وکالت داد، حالا اون صورت خیلی روشنش این است که دو نفری به یک شخص صالح وکالت دادن، اینجا ایشون میفرمایند به مجرد ایجاب بیع واقع میشه. تا وکیل گفت بعتو هازا به هازا، یا روی همون مبنای تبادله در اضافه گفت بادلتو هازا به هازا، میفرمایند بیع واقع میشه. حالا ما وقتی به کتاب البیع ایشون مراجعه میکنیم در جلد اول در صفحه 325، دلیلی که ایشون در اونجا آوردن تمسک که به عمومات و اطلاقات، میفرمایند ما شک میکنیم آیا چنین بیعی که به مجرد ایجابه، حالا مثلا فرض رو هم جای بیاری، وکیل گفت بعتو هازا به هازا و مرد، حسن دیگه مجالی نشد برای اینکه بخواد قبل تو رو ذکر بکنه، خب مخواهد بیریم آیا ایسا به این واقع شده یا واقع نشده. ایشون میفرماید دلیل ما عمومات و اطلاقات دی، میفرماید یک حقیقتی داره، عبارت از همون مبادله، عبارت از همون تملیک و اینن به ماله، همونی که توی تعاریف بزرگان آمده. بی حقیقتش تملیکه. آیا اینجا که وکیل میگه بعتو هازا به هازا، تملیک محقق میشه یا نه؟ تملیک طرف اینی چرا محقق میشه؟ به همین الان میشه وقتی این وکیله، اجازه بدید، وقتی این وکیل از طرف این شد، تا گفت بعتو هازا به هازا، نبی میره تو ملک مشتری، مشتری هم ثمر از اینها تو ملک بایه تمام شد. دیگه چه نیازی داره که این وکیل بگه قبل تو عرض باشی گفته شرط در بیعه؟ نه در تملیک، آقا اصلا در تملیکش که نگفته قبض و اقباض لازمه، فقط در یکی دو مورد در بیع نقدین و در صرف و سلم و اینا یه خورده میان قبض و اقباض لازم میدونن. در اکثر معاملات شما الان نشستی میرسی توی بنگاهی بگی من این خانمو فروختم، مشتری هم دیگه خریدم، تموشو قبض و اقباضی بودید، همه کلیدم ایش ندادیم، قبض و اقباض لازم نیست در صحت بیع. بالاخره الان ببینید، الان میخوام بگیم اینجا سوال اینه که این وکیل علاوه بر اینکه به تو هازا به هازا گفت قبل تو رو باید بگه یا نه؟ چه لزومی داره؟ ایشون میفرماید با این بیت و هازا به هازا تمسیک طرفینی واقع شده یا نشده؟
نشده.
از کجا میگه نشده؟ نه همینه دیگه، ایشون میفرماید که با بیت و هازا به هازا، چون این وکیل من از طرفینه، اونجایی که بیت و هازا به هازا رو بایه میخونه تمسیک از یه طرفه. خب خب بخواهم استثناء بزنیم، همین بخواهم بگیم علل مبنا، علل مبنا که کل عقدن یحتاج و الهی جاب لفظی جن و قبول لفظی، امام مخواهد یه استثناء بزنه، مخواهد نه مخواهد رو همین مبنا، مخواهد بفرمان رو همین مبنا ما مخواهم یه استثناء بزنیم. و عرض کردم این در نکاح هم میاد، کما اینکه از همین فرمایشات ایشون در کتاب البی که بعد همین میخونیم انشاءالله، میخوان در نکاح هم بگن مرد و زن این ثمره به این خوبی داره. حالا اگه بی ما این روزه با الفاظ واقع نمیشه، نکاح که با الفاظ واقع میشه. مرد و زن یه نفر رو وکیل کردن، این وکیل هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم زوجتو که ها تمام میشه. چیه نیاز داره یه قبل تو تزویج؟ حالا قرینه نه، ببینید ایشون شما دلیل ببینید در اینجا یکی فهم کلام امام نیاز به دقت داره. ایشون چی میخوان بفرمایند؟ میخوان بفرمایند اینجایی که وکیل ایجاب تنها رو خوند، حقیقت بی که تملیک من از طرفینه واقع شد. شما وقتی حقیقت بی که تملیک من از طرفینه واقع شده، دیگه چه نیازی داری که قبل تو رو بگی؟ داریم استثنا میزنیم از مبنا، بگیم از مبنا که ایجاب و قبول لفظی میخواد. حالا اجازه بفرمایید من توضیح بیشتری بدم. ببینید ایشون میفرمایند که ما هستیم و ادله، ما هستیم و عمومات و اطلاقات. این وکیل که میاد میگه بیعت و هازا به هازا، حقیقت بی که ما آمدیم در تعریف بی گفتیم نباید بیعی که فعل البایعه فقط ما معنا بکنیم، گفتیم بی یعنی اون فعلی که حاصل من از طرفینه، او رو ما دلیل چیه؟ می‌فرمایند وقتی وکیل گفت بیت و هازا به هازا، نقل و تملیک من از طرفین محقق شده. وقتی محقق شد یعنی میگیم هازا بیعون، وقتی تا گفتیم بیعون اهل الله البیع شاملش میشه. در باب تمسک به عمومات و اطلاقات دو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که ما در مواردی که شک میکنیم یکی عقدی صحیحه یا صحیح نیست، نمیتونیم به اینا تمسکی بکنیم. اما مبنای صحیح این است که نه، در هر موردی که ما شک کردیم آیا یه بیعی صحیحه یا نه. یعنی الان آمدن دو نفر یه بیعی انجام دادن، یه نفر یه بیعی انجام داده، صدق بیعی براش مسلمه. ها صدق بیعی مسلم شد، احل الله البیعی شاملش بشه. پس دلیل ایشون تمسک به اطلاقات و تمسک به عمومات، وقتی این چنینه در اینجا بی واقع شده و دیگه نیازی به قبل تو گفتن نداره. حالا شما جلد اول البیع امام رو ببینید در صفحه 325. عرض کردم بازم بگردید توی کتب ببینید اصلا این فرق رو قبل از ایشون کسی متعرض شده یا نه. این مقداری که من در کتب گشتم این فرق در کلمات سایر فقها نیست. وصلى الله عليه وسلم.